کاری از الهه شیخی. بگویم ابتدا نام خدایی که بی اذنش نمی آید صدایی، خداوندی که ذکرش چاره ساز است، خودش تضمین رفع هر نیاز است. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه و لحظات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. میپردازیم به بخش‌های مختلف برنامه. طبق روال هر هفته میریم سراغ بخش اول برنامه که بخش معرفی کتاب هست. در این بخش همراه میشیم با نصیب زاره و کتابی که برامون آماده کردن تا معرفی کنیم.
به نام یکتای بی همتا، ای باغ پرسخاوت اندیشه های ناب، پنهان به برگ تو اعجاز آفتاب. جان من و تو هرگز از هم جدا مباد، ای خوب جاودانه، ای دوست، ای کتاب. سلامی به پهنای دریا، به لطافت گل و به گرمای روزهای داغ تابستون، به وجود مهربون و لطیف و گرم همه شنونده های خوب رادیو گوش کن، چه اونایی که در تیم تاک شنونده ما هستن و چه کسایی که از طریق لینک رادیو گوش کن ما رو میشنون. در خدمتتون هستم با معرفی کتاب مزرعه حیوانات یا قلعه حیوانات. کتاب مزرعه حیوانات یا قلعه حیوانات اثر جورج اورول برای اولین بار در سال 1945 به زبان انگلیسی نوشته شد. میلیون ها نسخه از اون چاپ شد و به ده ها زبان زنده دنیا هم ترجمه شد. برای اولین بار آقای امیر امیرشاهی در سال 1348 اون رو به زبان فارسی ترجمه کرد و بعدها مترجمین و ناشرین زیادی اون رو ترجمه و چاپ کردن. مجله تایم این کتاب رو یکی از صد رمان برتر معرفی کرده و یکی از بهترین رمان ها در قرن 20 محسوب میشه. در سال 1996 جایزه ویکتور هوگو را از آن خودش کرد. این کتاب شامل 10 فصل در 158 صفحه هستش که نسخه گویای اون رو بخش نابینایان کتابخانه سنندج طبق چاپ 11 و نشر جامی به گویندگی خانم ماندانا صدیق وزیری تهیه کرده. تا به حال از روی این داستان 2 فیلم ساخته شده که یکیش به صورت انیمیشن هستش، اما فیلم دوم روی حیوانات واقعی صدا گذاری شده. داستان این کتاب از این قراره که گروهی از حیوانات تصمیم میگیرند علیه انسانها انقلاب کنن، اونا رو از مزرعه محل زندگیشون بیرون بکنن و خودشون اداره امور مزرعه رو به عهده بگیرن. رهبری حیوانات رو دسته از خوک ها به عهده میگیرن که بعد همین خوک ها بنای استبداد رو میذارن و شروع میکنن به بهره کشی و استثمار حیوانات و با هر اعتراضی برخورد میکنن. در این رمان هر حیوان تصویر کلی از یک فرد در جامعه هستش. طبق شروع هر حکومت حیوانا میان برای خودشون یک قانون مشخص میکنن. قانون معروف به هفت فرمان رو روی دیوار مینویسن. به مرور زمان سردمداران حکومت به خاطر استبداد خودشون میان تمام بندهای این قانون رو نیمه شب از روی دیوار پاک میکنن و فقط بند آخر اون رو باقی میذارن، اون هم با تحریف. بندهای قانونی که روی دیوار نوشته بودن به این صورت بود: همه آنها که روی دو پا راه میروند دشمن هستند. همه آنها که چهار پا یا بالدار هستند دوستند. هیچ حیوانی حق پوشیدن لباس را ندارد. هیچ حیوانی حق خوابیدن در تخت را ندارد. هیچ حیوانی حق نوشیدن الکل را ندارد. هیچ حیوانی حق کشتن حیوان دیگری را ندارد. همه حیوانات با هم برابرند، که در واقع به مرور زمان فقط بند آخر روی دیوار میمونه، اون هم با تحریف، که به این شکل در میاد که همه حیوانات با هم برابرند اما بعضی برابرترند و احتمالاً همون ژن برتر توی این حیوانات هم وجود داره. این بند تحریف شده معروفترین جمله کتاب هستش. در این رمان انقلاب حیوانات مزرعه نماد انقلاب کارگری و سرنوشت اون بر ضد نظام سرمایه‌داری هستش. این رمان در واقع رمانی هستش سمبولیک که به تاریخ اتفاقات اخیر اتحاد جماهیر شوروی اشاره می‌کنه و داستان انقلابی هستش که دچار انحراف میشه و بر اساس نگاهی به انقلاب روسیه و سوء استفاده استالین از قدرت نوشته شده. پیام کلی داستان این هستش که تمایل انسان برای قدرت و ایجاد جامعه بدون طبقه اجتماعی غیر ممکنه. من این کتاب رو به توصیه یکی از دوستان نابینا خوندم و واقعا از خوندنش لذت بردم. توصیه میکنم دوستانی که اهل مطالعه هستن حتما این کتاب رو در لیست کتب مورد مطالعهشون قرار بدن. تشکر میکنم از همه کسایی که برای این برنامه زحمت میکشن و آشنا میکنن ما رو با کتابهایی که حالا به هر دلیل باشون آشنا نیستیم و مطالعه نکردیم، و ممنونم از اینکه این وقت رو در اختیار من قرار دادین. متشکرم.
معرفی کتاب رو شنیدیم با صدای نصیبه زاره. ویکتور هوگو میگه خوشبخت کسی است که به یکی از این دو چیز دسترسی دارد، یا کتاب‌های خوب یا دوستانی که اهل کتاب باشند. تشکر میکنم از نصیبه زاره به خاطر معرفی کتاب قلعه حیوانات، که واقعا کتاب مفید و جالبیه. امیدوارم از شنیدن این بخش لذت برده باشید و اگر تا الان این کتاب رو نخوندید در لیست کتابی که قصد دارید مطالعه کنید قرار بدید و بخونید و ازش لذت ببرید. در بخش دوم برنامه، بخش اهل قلم، همراه میشیم با پریسا محمدی و مطالبی که برامون آماده کرده.
درود بر شنوندگان برنامه ساعتی با کتاب. امیدوارم که خوب و خوش و خرم باشید. با بخش اهل قلم در خدمتتون هستم. در برنامه این هفته قصد داریم یکی دیگه از نویسنده های ایرانی رو خدمتتون معرفی کنیم. نویسنده‌ای که در این برنامه معرفی می‌کنیم لیلی گلستان هست. لیلی گلستان مترجم و نویسنده، دختر ابراهیم گلستان، کارگردان و داستان نویس ایرانیه. لیلی گلستان رو از زبون خودش بشناسیم. فایلی رو با صدای لیلی گلستان بشنویم و برگردیم.
من تمام نوجوانیم با بغض صبحگاهی از خواب بلند شدم. بغضی که صبحگاه شروع می شد اما صبحگاه تموم نمی شد تا صبحگاه بعدی ادامه داشت. دائم 24 ساعت در 24 ساعت ادامه داشت. چرا؟ دلیلش رو می دونم، ولی چارش رو در اون زمان که بچه بودم نتونستم بکنم. دلیلش پدر بد اخلاق، سلطه‌جو، تحقیر کننده و زورگو بود که از صبح شروع می شد این برنامه. خب این ادامه داشت، همینطور ادامه داشت تا اینکه من کمی بزرگتر شدم. بازم ادامه داشت، درس خوندم، کار کردم، سر کار با شوهرم آشنا شدم، عاشقش شدم، باهاش ازدواج کردم، بچه دار شدم و این نگاه سلطه‌جو و این حالت تحقیر آمیزی که به همه داشت و به من هم داشت ادامه داشت و نمیتونستم از زیر سایه این قضیه در بیام هیچ جوری. سالها گذشت، یه چند سالی گذشت تا اینکه من یک کتاب به دستم رسید به اسم زندگی، جنگ و دیگر هیچ. این کتاب کتابی بود که راجع به جنگ ویتنام بود، اوریانا فالاچی نوشته بود و کتاب بسیار جذابی بود. من وقتی این کتاب رو خوندم احساس کردم که باید این لذت خواندنم رو با خیلی ها سهیم بشم، حیف بود بقیه نخونن. ترجیح دادم که این کتاب رو ترجمه کنم، با وجود اینکه بچه کوچیک داشتم، سر کار روزی 8 ساعت کار میکردم، شوهر داشتم، بچه داشتم، خونه داشتم، زندگی داشتم، سرم شلوغ بود، اما گفتم حتما باید این کار رو من بکنم و تصمیم گرفتم که بالاخره یک کاری از آن خودم و برای دل خودم بکنم. کردم و یک دوستی من رو برد تلو انتشارات امیر کبیر و اونم خیلی استقبال کرد، با من قرارداد بست و کتاب در اومد. براش پوستر خیلی بزرگی درست کردن، کتاب منتشر شد و به قول شما جوانا ترکوند، بدجوری ترکوند. در عرض 2 ماه کتاب به چاپ دوم رسید و اون موقع هم 500 تا 1000 تا چاپ نمی شد، 3000 تا 3500 تا و 4000 تا چاپ می شد و من واقعا یک شبه معروف شد. تمام روزنامه ها راجبم نوشتن، راجب کتاب نوشتن و همه نوشتن که مترجم جوانی از راه رسید. خب من گیج و منگ شده بودم، اصلا همچین فکر نمی کردم که این اتفاق برای این کتاب بیفته و من واقعا در عرض 2 ماه اینطوری زندگیم زیر و رو بشه. خیلی خوشحال بودم ولی همش با خودم صحبت می کردم که خودم رو گم نکنم، از این گیجی در بیام، حواسم رو جمع کنم، رفتارم رو درست در کنم در اجتماع و و و و و همینجور با این لذت که چند مدتی گذروندم. یه روز خونه پدرم مهمون بودم، دیدم پدرم از راه رسید، دیدم سر تکون میده و یه لبخندی هم به لبش داره. مادرم پرسید چی شده؟ گفت اتفاق خیلی عجیبی امروز افتاد. گفت چی شده؟ گفتم تو خیابون راه میرفتم، 2 دختر دانشجو منو دیدن، با دست نشون دادن، گفتن اینو میبینی؟ این بابای لیلی گلستان. اونجا زندگی من عوض شد. اونجا فهمیدم که من دیگه خودم هستم، دیگه دختر ابراهیم گلستان نیستم، خودم هستم و باید مراقب این خودم باشم، باید به این خودم احترام بگذارم و حواسم رو جمع کنم. من اون دورانی که زیر اون سلطه بودم یک لکنت زبون وحشتناکم داشتم که سالیان سال طول کشید. من دیگه اون نگاه رو روی خودم احساس نمی کردم، اون تحقیر رو دیگه احساس نمی کردم، اعتماد به نفس پیدا کرده بودم و خیلی عجیبه که دیگه لکنت زبونم نداشتم، راحت خوشبخت. یه مدتی گذشت و من همینجور تجربه ما ادامه می دادم تا اینکه زایمان دوم اومد و دوقلو سنم و محمود و من دیگه ننوستم باید چی کار کنم. شوهرم از تلویزیون اومده بود بیرون، بیرون کار میکرد و زندگیمون خیلی بهتر شده بود و من میتونستم که کار نکنم. بنابراین اومدم خونه، نشستم به بچه داری و گاهی اوقات هم سعی میکردم ترجمه مو از دست ندم و حتما یه وقتی برای ترجمه بذارم. یه مدت اینجوری گذشت که من احساس کردم که، یعنی از روز اول ازدواجم احساس میکردم که یه چیزی خرابه، یه چیزی درست نیست. بعد از 6 سال متوجه شدم که چیزی که درست نیست اینه که من و 3 تا بچه‌ام یک وریم، شوهرم یک ور. من مادر 3 تا بچه‌ام و متأهلم و اون مردیست مجرد داره برای خودش زندگی میکنه. نه تعهدی، نه مسئولیتی، هرچند که خیلی آدم مهربونی بود، بسیار آدم فهمیده‌ای بود، بسیار روشنفکر بود، هنرشناس بود، همه اینا رو داشت و منم به شدت عاشقش بودم. هرچی بگم به شدت کم گفتم. تا اینکه یه روز صبح از خواب پاشدم و گفتم دیگه بس. بدون اینکه دعوایی باشه، صدایی بلند بشه در این 6 سال، در سکوت من تصمیم گرفتم که تموم کنم. و این تموم کردن رو اعلام کردم که خیلی همه تعجب کردم، برای اینکه ظاهرا همیشه خوب بود، ولی بالاخره من پافشاری کردم و در عین عشق فکر کردم که درست‌تر اینه که زیر یک سقف زندگی نکنیم. خیلی 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 سخت بود، بسیار سخت بود، هرچی بگم کم گفتم. برای اینکه وقتی شما از اینکه خوشتون نمیاد راحت جدا میشین، ولی وقتی در عین عاشقی هستین خیلی سخته که این همچین تصمیمی بگیرین. من این تصمیم رو گرفتم، منطقم بر احساسم چربید و بسیار کار درستی کردم. هنوزم فکر میکنم کار درستی کردم و همیشه دوست باقی موندیم، خیلی دوستان خوبی هم باقی موندیم. بعد از جدایی خب من تو اون خونه وسط بچه موندم و دوران بسیار بسیار سختی بر من گذشت، چرا که کار نداشتم، 3 تا بچه داشتم، یک زن 30 ساله با تمام آمال و آرزوهای برآورده نشده و بدون پول. هیچ پول نداشتم، یه پسنداز خیلی مختصر. بسیار سخت بود برام، هر کاری هم میکردم نمیشد. یه مقدار پول کتابا میرسید ولی خیلی خیلی کم بود. یه روز فکر کردم که بهتره یه کاری رو شروع کنم، اینجوری نمیشه. یه کارهای کوچیک میکردم ولی نمیشد. یه روز پدرم اومد گفتش که من فکر میکنم توی حیات خونم یه خونه برای تو بسازم که لااقل پول اجاره مجبور نشی بدی. خدا عمرش بده، خیلی ممنون. این خونه ساخته شد و یک روز که خونه تموم شد دست منو گرفت، از پله های خونه برد بالا، گفت خب من به وظیفم عمل کردم، این خونه ای تو، از جات بلند شو و برو پرش کن. من تو منگ نگاش کردم. دست منو رها کرد، از پله ها اومد پایین، در خونه رو باز کرد، از در خونه رفت بیرون و رفت که رفت که رفت و دیگه پشتش رو نگاه نکرد. من نشستم رو پله ها و زار زار گریه کردم، برای اینکه چه ریختی باید پرش میکردم. خیلی کار سختی بود، کار نداشتم، پول نداشتم. تمام اسباب خونه ما در 2 اتاق جا می شد، بقیه اتاق ها خالی بود. یه روز که بچه ها رو داشتم بدرقه میکردم که برن مدرسه سر کوچه، چشمم افتاد به گاراژ خونه که بیفایده افتاده بود. گفتم من از این گاراژ استفاده بکنم. نشستم فکر کردم که بهتر اینجا رو من یه کاری بکنم، یه درآمدی از روش کسب کنم. حالا که یه مترجم شناخته شده شدم، بهتره که برم اینجا رو کتاب فروشی کنم. رفتم منطقه، شهرداری منطقه، و اون آقایی که به اصطلاح مسئول این کار بود دیدم و بهش گفتم که من میخوام گاراژ خونم رو براش مجوز کسب بگیرم. گفت همبرگر فروشی یا بوتیک؟ من خندیدم، گفتم کتاب فروشی. یهو مثل ترقه از جاش پرید، گفت خانم کتاب فروشی بلدی میخواد، تو بلدی؟ گفتم یه کمی. گفت کی هستی؟ گفتم مترجمم. گفت اسمت چیه؟ اسمم که گفتم شناخت، شانس آوردم، کتاب خون بود و فوری به من مجوز داد و من شدم کتاب فروش منطقه دروس. کارم از همون اول گرفت. یه مقدار طبقه خریدم و زدم به دیوار و خودم هم همش رو رنگ زدم و در دیوار رو خودم رنگ زدم و همه این کارها رو خودم تنهایی کردم که خیلی خرج برام زیاد نباشه. کتابا رو هم امانت گرفتیم و گذاشتیم و خیلی جای قشنگ بامزه‌ای شد و کارش گرفت. اول اهالی محل اومدن، بعد از جاهای دیگه اومدن، بعد ادبا و نویسندگان اومدن، آقای محمود دولت‌آبادی، احمد شاملو، احمد محمود، همینجور همه اومدن و کارش گرفت. منم خوشحال. 6 سال گذشت بدین منوال و من کار میکردم، پول در میآوردم، زندگی بچه ها رو میچرخوندیم، تا اینکه اوزا، حالا زیر جنگ و بمبارون هم همین اتفاقا داشت میافتاده. اینم یادمون باشه که درست وسط جنگ بود، سال 60 تا 66 و کتاب فروش ها خیلی وضعشون خراب شده بود. به هم خبر دادیم که اوضاع خیلی خرابه. من دیدم خب من نمیتونم صبر کنم، من باید زندگیمو بگذرونم. فکر کردم اینجا رو یک کار دیگه توش بکنم، حالا که یه جایی دارم و مجوز کسب دارم. گفتم خب من که هنر خوندم، پدرم که مجموعه داره، با همه نقاشا آشنا هستیم، خب من میام گالری نقاشی باز کنم. فکر کردم این کارو بکنم. همه منو مسخره کردن، خندیدن، گفتم موشک داره میاد، تو نقاشی میخوای به دیوار وصل کنی؟ کی حوصله داره بیاد نقاشی ببینه، نقاشی بخرن؟ اصلا این کارو نکن. من غریزم به هم میگفت بکن. خودم هم اهل ریسک بودم و همیشه هم به غریزم گوش میکنم. کردم و اون طبقات رو فروختم و رفتم باهاش ریل خریدم و باز دوباره در دیوار رنگ زدیم و با نقاشی های سهراب سپهری خانواده خودمون من اونجا رو افتتاح کردم. تمام روزنامه ها هم خواهش کردم که بنویسن و مصاحبه کردن و خیلی سر صدا کردیم. اون شب افتتاح من هرگز یادم نمیره. تمام منطقه دروس بند اومده بود، جمعیت وحشتناک، خیابونا پر ماشین و آدم. همینجور هم نیروی انتظامی میومد میگفت چه خبره؟ تا میگفتیم نمایشگاه سهراب سپهری میخندیدن میرفتن. من فکر کردم که اولی خندید رفت، دومی خندید رفت، چه خبره؟ بعد یادم افتاد که سهراب سپهری از رادیو و تلویزیون شعرهای عرفانیش دائم داره پخش میشه و خب اینا هم گوش کردن، خوششون میاد، همه میخندیدن، با خوشحالی میرفتن بیرون و هیچ کس مزاحم ما نشد. اون شب گذشت و یه 10 شب دیگه هم گذشت و خیلی عالی بود و خیلی پر از شلوغی و موفقیت و سر و صدا، تا از ارشاد به من زنگ زدن که شما با چه مجوزی گالری باز کردین؟ گفتم ما مجوز شهرداری. گفت یا همین الان میبنده یا الان میام پلم میکنی، باید بیای از ما مجوز بگیری. منم رفتم ارشاد، 1 هفته تمام کسی به ما محل سگ نذاشت، تا اینکه اون آقایی که مسئول بود اومد گفتش خانم چیه شما هر روز اینجا نشستین؟ چی میگی؟ گفتم من مجوز گالری میخوام. اینجا که جای زن نیست، برو مرد تو بیار. من یه بغضی اومد تو گلوم و گفتم من مرد ندارم. گفتی تو ببینم چی میگی. با همین لحن، واقعا با همین لحن، من رفتم تو اتاقش، نشستم رو زمین، رو صندلی، دیگه نتونستم. به پهنای صورتم اشک اومد. سرشو بلند کرد گفت یه سوال کنه. دید به اوضاع خیلی خرابه. پیش خدمت رو صدا کرد گفت برای خانم چایی با نبات بیار. من یه مقدار چایی با نبات خوردم. گفت درخواستتو بده. درخواستم رو بهش دادم. مهر رو امضا و پرت کرد جلو من. منم بدون هیچ خداحافظی، بدون هیچ تشکری درخواستم رو برداشتم، سرم انداختم پایین، اومدم سوار ماشینم شدم و تا در روز زار زار و با صدای بلند تو ماشین گریه کردم. خیلی به این برخورده بود و اومدم ادامه دادم به کار گالری داری. 28 ساله که من گالری دارم و 28 ساله که با مشکلات خیلی عجیب غریبه که میتونه نباشه روبرو هستم، اما تسلیم هیچ کدوم از این مسائل نشدم. سعی کردم تمام مشکلات رو بریزم جلوم، حلش کنم، یه تمهیداتی به کار بگیرم، حتی با مکر و حیله و فریب و هر جوری که بلدم بکنم که بشود. شد. برای همین من وقتی که جوونا رو میبینم که اینقدر ناامید و مایوسن و هیچی رو حل نمی کنن، فقط غر میزنن، این غر عادت ما شده، عادت بسیار بسیار بدیه، حلش کنین. غیر از مرض و مرگ همه چی قابل حله. من از تلاشام، از موفقیتام، از مبارزاتم، از همه اینا براتون دارم میگم، اما از رنجهام و اندوهی که همیشه داشتم برای شما نگفتم. من برادر نازنین رو از دست دادم در جنگ عراق امریکا، در جنگ مزخرف عراق امریکا. آدم بسیار مهمی در عرصه خبرنگاری و عکاسی. کاوه گلستان که روی مین رفت و رفت. من مادری رو در کنارش بودم که چندین سال با از دست دادن تنها پسرش با سر بلند بدون اینکه گریه کنه، غر بزنه، ناله کنه، پشتیبان من بود و آرام آرام آب شد و رفت. من شوهری رو از دست دادم. که قدر زندگی خانوادگی رو ندونست، قدر خودشم ندونست و رفت. رنج با ما عجینه، درد با ما عجینه. ما باید صبوری کنیم و همه اینا رو تحمل کنیم. ما نباید به زندگی، از زندگی طلبکار باشیم. ما به زندگی بدهکاریم. زندگی هدیه ایست که به ما داده شده و ما باید ازش نگهداری کنیم و بهش بیافزاییم. من وقتی پشت سرم رو نگاه میکنم میبینم که خیلی راضیم از زندگیم. سعی کردم، زحمت کشیدم، مبارزه کردم، پدرم در اومد واقعا، ولی سرم بالا میکنم. بعد از این که به پشت سرم نگاه میکنم میبینم که خدا رو شکر همه چی خوب بود. خواستم شد. بس.
شنیدیم، صحبت‌های جالبی بود. حالا در ادامه مصاحبه‌ای رو تقدیمتون می‌کنم که در ماهنامه اندیشه پویا شماره 52 ستون یک فنجان اسپرسو با لیلی گلستان انجام شده. این مصاحبه رو مریم شبانی با لیلی گلستان انجام داده. بشنوید.
دوشش گپ و گفت ماه. لیلی گلستان میگوید که نقدها و گلایه هایش از ابراهیم گلستان او را آزرده خاطر نکرده است. دلم همیشه برای اخوان سالس تنگ می شود. یک فنجان اسپرسو با لیلی گلستان در کافه نزدیک کتاب. مریم شبانی. 10 دقیقه به ساعت 10 صبح جمعه مانده بود که لیلی گلستان رسید. درهای کافه هنوز بسته بود و چاره‌ای نداشتیم جز ایستادن پشت در بسته. واکنشش به بسته بودن کافه فقط یک لبخند بود. گفت هر جایی قانونی دارد دیگر، منتظر می‌مانیم. 10 دقیقه همانجا ایستادیم و خوشوبش کردیم. لیلی گلستان به نرده توی راهرو تکیه داده بود و در و دیوار بیرون کافه را نگاه می‌کرد. اگر حرفی می‌زدم یا سوالی می‌پرسیدم هم جواب می‌داد. مانتوی بلند قهوه‌ای پوشیده بود، با شال و کفش قهوه‌ای روشن‌تر ست کرده بود. به ناخن‌هایش هم لاک قهوه‌ای زده بود، هم رنگ مانتوی که تنگ کرده بود. در که باز شد، اولین نفری بود که وارد کافه شد، اما چند قدم که رفت ایستاد تا از من بپرسد کجا باید بنشینیم. پرسیدم میز کنج دوست دارید یا برویم توی تراس؟ سرش دور و اطراف کافه چرخید و گفت داخل بنشینیم که خنک‌تر است. پشت یک میز دو نفر وسط کافه نشستیم و خیلی زود صحبتمان گل انداخت. وقتی که من بدون مقدمه از لیلی گلستان پرسیدم جای تابلوی سهراب سپهری توی خانهش خالی نیست، اشارم به حراج تهران بود که یک ماه قبل برگزار شد و گرانترین خرید این حراج هم تابلوی بزرگ بود از سهراب سپهری که لیلی گلستان تصمیم به فروش آن گرفته بود. تابلوی که 5 میلیارد تومان فروخته شد. با خونسردی عجیبی گفت نه، جای تابلو خالی نیست. تصمیم برای فروش تابلو تصمیم امروز و دیروز من نبود. مدت‌ها درباره‌اش فکر کردم و بعد تصمیم گرفتم. گفتم اما آدم‌ها خیلی وقت‌ها از تصمیم‌هایی که می‌گیرند و کارهایی که می‌کنند پشیمان می‌شوند. لبخند محوی زد و گفت سالها درباره فروش این تابلو فکر کردم و پشیمان نیستم. جای خالی تابلوی سهراب را روی دیوار پذیرایی خانه لیلی گلستان تصور کردم و با گلایه بیجایی پرسیدم که واقعا چرا تابلو را فروختید؟ لبخندش پررنگ تر شد، انگار که میخواست من را دلداری بدهد که برای جای خالی تابلوی که دیگر نیست سوگواری نکنم. نگاهم کرد و گفت خانه‌ای که من سالهاست در آن زندگی می‌کنم و خیلی هم در آن کیف کردم، با اینکه خیلی خانه خوبی است اما دیگر برای زندگی من بزرگ است. بچه‌ها دنبال زندگی خودشان رفتند و نگهداری خانه برای من مشکل شده. پله‌هایش هم زیاد است. این شد که تصمیم گرفتم در یک آپارتمان زندگی کنم، اما برای خرید آپارتمان پول نداشتم. تابلوی سهراب را فروختم تا یک آپارتمان بخرم. گفتم آن تابلو یک خاطر و تاریخ پشتش بود. سرتکان داد و گفت بله بود، هنوز هم هست، فقط آن نقاشی دیگر مال من نیست. منوی کافه را گذاشتم جلوی لیلی گلستان و خودم چند سال به عقب برگشتم، به اولین باری که نقاشی سهراب را روی دیوار خانه لیلی گلستان دیده بودم و او هم برایم تعریف کرده بود که وقتی پدرش برای او خانه‌ای می‌سازد، مادرش هم از سهراب سپهری می‌خواهد برای دیوار پشت مبل کاناپه تابلویی بکشد. سهراب هم مبل را اندازه می‌گیرد و نقاشی بزرگی به همان اندازه می‌کشد. همین تابلویی که درباره‌اش حرف می‌زدیم. وقتی لیلی گلستان گفت من نوشیدنی سرد آیستی و لیمو می‌خورم، حواسم برگشت توی کافه و یک کاپوچینو هم برای خودم سفارش دادم. کار از کار گذشته بود، اما من از لیلی گلستان پرسیدم چرا بخشی از باقی را که خانه در آن ساخته شده به جای نقاشی سهراب نفروختید؟ فکر کردم اینطوری هم خانه قدیمی حفظ می شد و هم نقاشی سهراب سر جایش می ماند. لیلی گلستان به حرفم خندید، گفت اول می خواستم خانه را بفروشم و بخشی از پولان آپارتمان بخرم. اما بچه ها موافقت نکردند، گفتند این تنها باقی است که در دروس مانده و حیف است فروخته شود و به جای آن تابلو را بفروش. من هم دیدم حرفشان منطقی است. پرسیدم حالا از قیمتی که تابلو فروخته شد راضی هستید؟ نگاهش می گفت که راضی نیست، اما خودش گفت به پولی که لازم داشتم رسیدم، اما قیمت تابلو در حراج خیلی بالا نرفت. گفتم نقاشی سهراب خریدار نداشت که رقابت برای خریدن آن شکل نگرفت و قیمت بالا نرفت؟ از شمرده حرف زدنش معلوم بود که دارد احتیاط می کند. گفت وقتی تابلوی را به حراج می گذارید وارد حیطه می شوید که در آن خیلی پنهانکاری و پس و پشت وجود دارد. من همه اینها را بلد بودم و می دانستم فروش چنین اثری صاف و ساده و راحت اتفاق نمی افتد. با علم به همه اینها کار را به حراج تهران دادم و با تمام بازی هایی که یک حراج دارد فروش رفت. پرسیدم اگر نقاشی رو در یک حراج خارجی به فروش می گذاشتید قیمتش بیشتر نمی شد؟ جدی و کارشناسانه جوابم را داد. نه، همین می شد. اما من دوست دارم این اتفاقات هنری در ایران می افتد. چه لزومی دارد که این کار به خارج از ایران برود؟ این کار باید در ایران دیده شود. برای همین هم هست که هیچ وقت نمایشگاه خارج از کشور نمی گذارم. چون فکر می کنم اگر خرید و فروشی باید اتفاق بیفتد توی همین تهران باید باشد. اما آرزوی من این بود که موزه هنرهای معاصر این تابلو را بخرد که تابلو به گنجینه موزه برود، اما یا پولش را نداشتند یا به دلیل نابلدی و غیر متخصص بودن و غیر حرفه‌ای بودن که وزارت ارشاد مبتلا به آن است نقاشی را نخریدند. درستش هم این بود که این کار به موزه برود، چون یک کار تک از سهراب سپهری است. پرسیدم این چه رسمی است که خریدار آثار در حراج ها معرفی نمی شود و چرا نباید بدانیم که این نقاشی سهراب بعد از این متعلق به کیست؟ لیلی گلستان خندید، سر تکان داد و گفت ساز و کار حراج همین است دیگر. پرسیدم اگر شما یه گالری دار به جای فروشنده خریدار این نقاشی سهراب بودید خبرش را مخفی می کردید؟ مکس نکرد و خیلی زود جوابم را داد. من هیچ چیز مخفی ندارم. اگر می خریدم می گفتم که من خریدم، اما متاسفانه پنهانکاری بخش پررنگی از فرهنگ ماست. سفارش ها را که آوردند تا روی میز گذاشته شود چند ثانیه سکوت کردیم. نوشیدنی سرد لیلی گلستان و قهوه گرم من را که روی میز گذاشتند و رفتند، لیلی گلستان بود که سکوت را شکست. به فهمی نفهمی ذوق داشت از آن چه می گفت. گفت من دارم یک کتاب از مجموعه نقاشی ها و آثار هنری که در خانه دارم منتشر می کنم. بعد هم با یک جور فخر فروشی دلنشینی گفت این اولین کتاب از یک مجموعه دار ایرانی است. خبر خوبی بود؟ خانه لیلی گلستان یک نمایشگاه هنری است پر از تابلوی نقاشی و مجسمه. خودش گفت در خانه من 130 نقاشی و مجسمه و عکس است که همه را عکاسی کردیم و یک کتاب قطور شده. زیر هر نقاشی و یا مجسمه و عکس خاطره یا حسم یا شکل خریدنش را نوشتم و همین نوشته‌های کوتاه کتاب را متفاوت کرده. از خیلی از مجموعه دارها هم خواهش کردم که دنباله این کار را بگیرند. میخواستم بحث را عوض کنم و از فضای نقاشی و حراج و سهراب بیرون بیایم، اما دلم نیامد. یک سوال را از لیلی گلستان نپرسم. پرسیدم توی این صد و خورده اثر هنری که دارید نقاشی یا مجسمی هست که حاضر نباشید به هیچ قیمتی از دستش بدهید؟ فکر میکردم او که یکی از خاص‌ترین نقاشی‌های سهراب را فروخته باید جوابش منفی باشد، اما نه، منفی نبود. یک جوری انگار که دارد گذشته نوستالژیک را مزه مزه می‌کند گفت یک زنده رودی دارم که رنگش هم قرمز است، دهه 60 وقتی تهران موشک باران بود و خدا خدا می‌کردم این یک تابلو خراب نشود. همان وقت فهمیدم که چقدر دوستش دارم. خود آقای زندرودی هم چند سال پیش آمد خانه ما و گفت که یکی از بهترین کارهای من رو تو داری. و بعد هم داستان خریدن آن نقاشی رو با شوق خاصی برایم تعریف کرد. سال 1350 یا 1351 بود که یک روز من و نعمت رفتیم نمایشگاه زنده رودی. هر دو هم کارمند تلویزیون بودیم و حقوق بالایی نداشتیم. همانجا عاشق این تابلو شدیم. نعمت گفت چطور می شود این را بخریم؟ گفتم باید از خیلی چیزها بزنیم. او هم گفت خب بزنیم. آن را خریدیم و چقدر خوب کاری کردیم که خریدیم، چون یکی از زیباترین زنده رودی های دنیاست. چاشنی این جمله آخرش هم لبخند رضایتی بود که بعد از تمام شدن حرفایش روی صورتش ماند. لیوان نوشیدنی را برداشت و یک قلپ از آن خورد. لیوان را با احتیاط روی میز گذاشت و نگاهش را به من دوخت. هنوز لبخند روی لبش بود که گفتم فکر نمی کنید شاید زمان آن رسیده باشد که دیگر درباره پدرتان بد نگویید؟ با تعجب نگاهم کرد. لبخندش محو نشد اما نگاهش پرسشگر شد. گفتم توی همین صحبت‌های آخر شما در تدکس که خیلی هم بازتاب داشت زیاده روی نکرده بودید در بد گفتن از ابراهیم گلستان؟ با خونسردی جوابم را داد. گفت من آنجا حقیقت را گفتم، واقعیتی بود که باید می گفتم. گفتم یعنی مخاطب شما باید ابراهیم گلستان را پدر بداخلاق، سلطه‌جو، تحقیر کننده و زورگو بشناسد و همین؟ انگار نه انگار که دارد درباره پدرش حرف می زند. با همون خونسردی چند ثانیه قبلش گفت ابراهیم گلستان جنبه‌های مختلفی دارد. کارگردان بسیار مهمی است و در نسل جدید فیلم‌های ایرانی نوآوری کرده. از بزرگترین نویسنده‌های معاصر ماست. اصلا اینها به کنار، کسی بوده که بخش مهمی از شناختی که من از فرهنگ و هنر دارم به دلیل محیطی است که او برایم فراهم کرده. بی اختیار وسط صحبت‌هایش پریدم و تا گفتم خب پس، نگذاشت ادامه بدهم و گفت ابراهیم گلستان یک جاهای خیلی هم مهربان است و من نسبت به همه اینهایی که گفتم حق شناسی دارم. اما دلیل نمی شود که نگویم او آدمی بسیار دیکتاتور، مستبد، خودرأی و مقداری خودشیفته بوده است. گفتم حرف من هم این است که لزوم گفتن این حرف ها توسط شما را نمی توانم درک کنم. لبخند زد و گفت وقتی کتاب زندگی با پیکاسو نوشته ی همسر پیکاسو را می‌خوانید از اول تا آخر می‌بینید که نویسنده عیب‌های پیکاسو را می‌گوید و فقط آخر کتاب است که می‌گوید به رغم همه اینها او پیکاسو بود. صحبت‌های من درباره پدرم را هم اینطوری ببینید. قبل از اینکه حرفی بزنم خودش بود که دوباره گفت شاید هم حق داشته باشید. او کسی است که در 24 سالگی کتاب آذر ماه آخر پاییز را با آن نثر درخشان نوشته، در همان سن و سال زبان فرانسه و انگلیسی را یاد گرفته، خیلی زیبا و خوش هیکل بود و رفتار خیلی قشنگ و اصیلی داشته. اینها کافی است تا مقداری مغرور و خودشیفته هم بشوی. گفتم شما الان اینها را برای من میگویید که اتفاقا آقای گلستان را کم و بیش میشناسم، اما در تدکس فضا اینطور نبود. نه اینکه از حرفش عقب نشینی کرده باشد، اما گفت من که آنجا هم گفتم در فضایی که آدم‌های مهم رفت آمد داشتند بالیدم و خیلی چیزها یاد گرفتم. این فضا را مگر جز آقای گلستان کسی دیگری برای من فراهم کرده بود؟ گفتم اما شما در آن سخنرانی نامهربان بودید. گفت قصد من فقط این نبود که جنبه بد رفتارش را بگویم و اگر این اتفاق افتاده اصلا به قصد نبوده. حالا که یک گام عقب رفته بود جلو آمدم و گفتم این صحبت‌های شما درباره پدرتان خیلی اوقات دوستان و دوستداران پدرتان را ناراحت می‌کند. لبخند زد. گفتم مثلا احمد رضا احمدی از شما بابت این حرف‌ها گلایه دارد. بله، یه زیر لبی که گفت معنایش این بود که خودم می‌دانم. گفت اما آنها خیلی چیزها را نمی‌دانند و من می‌دانم. و خب توی فرهنگ ما هم این نیست که یک بچه درباره پدرش اینطور صریح صحبت کند و ایراد بگیرد. برای همین هم خیلی ها از من دلخور شدند و خیلی ها هم با من قهر کردند. اما مطمئنم پدرم کمتر از همه از من دلخور شده. لیوان نوشیدنی رو برداشت و سر کشید. حس کردم هنوز نسبت به شکل حرف زدن درباره ابراهیم گلستان با خودش به آشتی نرسیده. پرسیدم از کجا می دانید از شما دلخور نیست؟ گفت پدرم است و می شناسمش. گفتم هیچ ارتباطی با هم ندارید؟ هیچ را کشید و با تون آرام صدا در جوابم گفت. بعد هم جواب سوال قبلیم را داد و گفت: یک زمانی مجله نگاه نو ویژه‌نامه ابراهیم گلستان منتشر کرده بود و از من هم خواست برایش بنویسم. من مطلبی نوشتم و کلی از ابراهیم گلستان تعریف کردم و آخر سر هم نوشتم که او مثل آش شعله قلمکار خیلی خوشمزه و خوش طعم و عطر است، اما خوردنش دلدرد شدیدی همراه دارد. همان زمان هم خیلی ها با من دعوا کردند که این چه حرفی بود که راجع پدرت زدی، اما خودش به من زنگ زد و گفت نوشتت فوق‌العاده بود. خب ببینید این آدم یک جاهایی هم منصف است. لبخند روی صورتش نشست، انگار که دارد به پدرش فکر میکند. چند ثانیه توی همان حال سکوت کرد و بعد دوباره گفت خودش میدانست که من درست نوشتم. این آدم زیاد تحقیر میکرد، هم بچه هایش را خیلی تحقیر کرد و هم اطرافیانش را. این آدم حرف خودش است و اصلا با کسی تعامل ندارد، صبوری ندارد و به حرف کسی گوش نمی کند. اینها اشکال است، اما خیلی خوبی های بزرگ دیگری دارد. پس مثل آش شعله قلمکار یک ملغم است. پرسیدم آخرین بار کی آقای گلستان را دیدید؟ گفت قبل از مرگ کاوه بود که او را در لندن و در خانه خودش دیدم. سرانگشتی حساب کردم، دیدم که 24-5 سالی از آخرین دیدارشان گذشته. پرسیدم بعد از مرگ مادر دلتان برای پدر تنگ نمی شود؟ چند ثانیه جواب نداد و بعد گفت اتفاقا بعد از مرگ مادرم که اصلا دلم تنگ نشده. فکر کردم خوب است از رابطه خودش با بچه هایش هم بپرسم. گفتم رابطه شما و بچه ها شبیه رابطه شما با آقای گلستان نشده؟ خندش را بیشتر کرد و گفت رابطه ما عالی است، عالی. گفتم شنیدید که این طرف و آن طرف میگویند مانی حقیقی شبیه تین آدم به ابراهیم گلستان است؟ توی ذوقش خورد، نه را تا جایی که توانست کشیده ادا کرد و گفت مانی بد اخلاق نیست، کمی عصبی است اما اصلا بد اخلاق نیست. خیلی مهربان و حساس است، شبیه پدرش نعمت حقیقی است تا پدر بزرگش. بعد هم انگار که بخواهد فایل این بحث را ببندد گفت هر کس این طور فکر میکند اشتباه کرده. این پا با آن پا کرد برای گفتن حرفی تازه، من هم سکوت کردم تا خودش تصمیم بگیرد برای گفتن یا نگفتن، که گفت یک اشکال آقای گلستان این است که دلش میخواهد در ایران فراموش نشود و این یک تناقض بزرگ برای کسی است که میگوید میخواهم ایران نباشم اما دائم نگاهش به ایران است. آقای گلستان پیر شده و نگران است که اینجا فراموش شود و برای همین این اواخر مدام مصاحبه میکند. آخرین مستندی را که دربارش ساخته شد دیدید که چقدر بد بود؟ آقای به نام عبدی ساخته بود. آقای گلستان تمام عمرش گزینشی عمل کرده اما انگار پیری روی او هم اثر گذاشته که به هر شکلی که بخواهند مصاحبه می کند. چون می خواهد باشد، اما انگار یادش رفته که هست. ابراهیم گلستان نیازی ندارد که خودش را اثبات کند، وقتی از سالها قبل اثبات شده است. لیلی گلستان با آرامش خاصی به صندلی تکیه داده بود، دستهایش را روی دو لبه صندلی گذاشته بود و گاهی به من و گاهی به اطراف کافه نگاه می کرد. اولین باری بود که به کافه نزدیک آمده بود. از توی صحبتهایشم فهمیدم که خیلی هم اهل کافه رفتن نیست. دیدم خیلی آرام و راضی توی صندلی نشسته، نخواستم آرامشش را به هم بزنم، فقط ذهنش را در زمان حرکت دادم و پرسیدم گاهی که مهمانی های معروف روزهای جمعه منزل پدرتان فکر می کنید دلتان برای چه کسی بیشتر از همه تنگ می شود؟ فکر نکرد و سری گفت من دلم همیشه برای اخوان سالس تنگ است. و بعد انگار که با هجوم خاطر مواجه شده باشد لحن صدایش عوض شد و گفت خیلی دوستش داشتم. آدم متواضع، درویش، خوش صحبت و بذله‌گویی بود. تواضعش برایم مهم بود. وقتی یک نفر خودش رو گم نکند برای من خیلی مهم می شود. اخوان این طور بود، خیلی دوست داشتنی بود. عاشق شعرهایش هم هستم. پرسیدم به جز اخوان دلتان هوای آدم دیگری را هم می کند؟ با همان حس و حال قبلی گفت من توی دنیای 7-8 سالگی خودم که تازه از آبادان به تهران آمده بودیم عاشق جلال آل احمد بودم، با تمام اشکالاتی که بعدن از او گرفتند. عمو جلال یک آدم خوش صحبت، خوش صدا، خوش تیپ و بلند بالا، استخوانی با موهای براق و عصبی بود. کاراکترش رو دوست داشتم. در همون 7-8 سالگی وقتی نگاهش میکردم هضم میکردم. خیلی وقتها در روز کارهایی میکنم و یک بار با خودم میگویم اگر الان عمو جلال بود چه میگفت؟ خیلی به یادش هستم. این دو نفر برای من عزیزترین ها بودند. بعد هم پرسیدم که این روزها به چه کسی بیشتر از همه فکر میکنید که گفت به کسانی که نیستن، به مادرم، به کاوه و به نعمت حقیقی. نام آخر را با خنده توأم با گریه گفت. گریهش گرفته بود و دستش رفت سمت چشمها برای پاک کردن اشکهایش. دوباره زیر لب گفت به نعمت حقیقی خیلی زیاد فکر میکنم. بهترین دوستم بود. و با سکوت کرد تا اشکهایش را پاک کند. فکر کردم به زندگی لیلی گلستان و نعمت حقیقی که عاشقانه شروع شد و به طلاق کشید. همین را گفتم و شنیدم که گفت طلاق من اشتباه نبود، کاملا درست بود. ما بعد از طلاق با هم خیلی دوست ماندیم و رفیق صمیمی بودیم. حتی تا روزهای آخر هم نعمت بود که کتابهای من را ویرایش می کرد. ترجمه هایم را قبل از ناشر نعمت می خواند چون فارسی خیلی خوبی داشت. دلم همیشه برایش تنگ می شود. گریه می کرد، راحت و آرام. لیوان نوشیدنیش را برداشت و هرچه داخلش بود سر کشید. بعد هم خندید و گفت من دائم گریه می کنم، خیلی زود گریه می کنم. خبر خوب هم بشنوم گریه می کنم. شما به گریه من کاری نداشته باشید. چند ثانیه سکوت کردم تا لیلی گلستان همان شود که اول بود. چشمهایش را پاک کرد و با خنده نگاه هم کرد. یادم آمد که یکی دو روز قبل تر تولد 75 سالگیش بوده. پرسیدم 75 سالگی چه شکلیست خانم گلستان؟ خندید و گفت تا 70 سالگی همه چیز عالی بود. 50-60 سالگی اوج رضامندی من از زندگی بود. زحمت کشیده بودم، کار کرده بودم و در این سالها نشسته بودم به تماشای نتیجه کارهایم. ولی از 70 سالگی به بعد همه چیز با مسئله جسم مرتبط می شود. صبح که بیدار می شوم کمرم درد می کند. از پله ها که بالا می روم زانو درد می گیرم. از روزی که 70 سالگی شروع شد تمام این اتفاقات هم شروع شد. قلم که دست می گیرم تا چیزی بنویسم انگشت هایم باد می کند و دستم درد می گیرد. خب انگار من هم به آخر خط نزدیک شدم. و بلند بلند خندید. قاطی خندایش گفت از دیشب خیلی خوشحالم. ناشر کتاب جدیدم آنچنان که بودیم دیشب زنگ زد و گفت 2 هفته نشده کتابت به چاپ دوم رسیده. در این بازار رکود کتاب این کتاب که جمع نوشته هایم در روزنامه هاست به این زودی چاپ تازه خورده. خیلی عجیب است اما شده دیگر. و باز از سر رضایت خندید. پرسیدم توی این رکودی که دامنگیر کتاب و فرهنگ شده چرخ گالری داری میچرخد؟ با یک جور غرور که ردان توی صدایش افتاده بود گفت عجیب است که ما اخیراً چند تا نمایشگاه پرفروش داشتیم. شاید دلیلش این باشد که ما حرص و طمع نداریم. ما باید قیمت را منطقی نگه داریم که مردم بخرند و عادت خریدن اثر هنری را از دست ندهند. خیلی از نقاشان فکر می‌کنند که اعتبارشان در قیمت بالاست. فکر اشتباهی است. اعتبار در این است که کار یک نفر به خانه دیگران برود. گالری گلستان برای این هدف تلاش می‌کند. به علاوه من در این سالها تعدادی مجموعه دار درست کردم و از این بابت خیلی خوشحالم. نوشیدنی‌های من تمام شده بود. به ظهر هم چیزی نمانده بود ولی لیلی گلستان به رسم هر جمعه باید زودتر می رفت تا برای افتتاح نمایشگاه بعد از ظهر آماده باشد. گفتم یک سال دیگر بپرسم و تمام. نگاهم کرد و منتظر ماند. گفتم حالا که می خواهید آپارتمان نشین شوید، تکلیف خانه تان چه می شود؟ انگار که داغ دلش تازه شده باشد گفت من به ارشاد و شهرداری و تمام نهادهایی که متولی فرهنگ هستند پیشنهاد دادم که هر دوی این خانه ها یعنی خانه پدرم و خانه من را یک فرهنگ سرا بکنند اما نکردند. خانه پدر و مادر من جایی است که این همه آدم فرهنگ و هنر این مملکت در آن آمد و رفت داشتند. من این خانه را نمی فروشم که به یک برج و آپارتمان تبدیل شود. آمدند دیدند و رفتند و پشت سرشان را هم نگاه نکردند. آه کشید و سکوت کرد. وقتی داشتم وسایلم رو از روی میز جمع می کردم پرسیدم هنوز هم زیاد آشپزی می کنید؟ بعد هم گفتم که هر کسی یک بار دست پخت شما را خورده باشد گرفتارش می شود. خندید و گفت حالا دیگر خیلی کم. آشپزی کردن برای من یک جور مراقبه و تراپیست. وقتی حالم خوب نیست فقط آشپزی می کنم تا آرام شوم. بلند شدیم و از کافه بیرون آمدیم.
خب مصاحبه لیلی گلستان رو با هم شنیدیم. در خصوص هر کدوم از نویسنده هایی که توی این بخش معرفی میشه ما میتونیم ساعت ها صحبت کنیم، ولی به دلیل ضیق وقت ناگزیریم که مطالبمون رو خلاصه کنیم. تنها نکته‌ای که در قسمت پایانی خدمتتون عرض میکنم تعدادی از ترجمه های لیلی گلستان هست که اون به عنوان یکی از مترجمین پرکار ترجمه های زیادی داره که چند تای از اونها رو خدمتتون اختصاراً نام میبرم. اولین ترجمه او که اصلا لیلی گلستان با این ترجمه معروف شد زندگی، جنگ و دیگر هیچ اثر اوریانا فالاچی بوده. بوی درخت گویاب اثر گابریل گارسیا مارکز، مردی با کبوتر اثر رومنگاری، اگر شبی از شبهای زمستان اثر ایتالو کالوینو، بیگانه اثر آلبر کامو، گزارش یک مرگ اثر گابریل گارسیا مارکز، شش یادداشت برای هزاره بعدی اثر ایتالو کالوینو، زندگی در پیش رو اثر رومن گاری. اینها بعضی از ترجمه های لیلی گلستان هست. لیلی گلستان چهار تألیف هم داره، از جمله دو نمایشنامه چینی و یک کتاب دو جلدی در مورد سهراب سپهری. خب از شما عزیزان که من رو در این برنامه شنیدید سپاسگزارم. منتظر نظرات و پیشنهادات شما در خصوص بخش اهل قلم هستم. روزتون خوش، خدا نگهدار.
در بخش پایانی برنامه، بخش تازه های ضبط شده، همراه میشیم با احمد حیدری و لیستی از کتبی که به تازگی ضبط شده.
با عرض سلام، با لیست کتاب‌های ضبط شده این هفته در خدمتتون هستم. اول میریم سراغ کتابخانه فاطمه زهرای شهرداری اصفهان. علم علیه شانس، نویسنده مارک تواین، مترجم علی مسعودی نیا. به همین زودی میریم سراغ کتابخانه آبادان. حالا وقت دویدن است، نویسنده مایکل ویلیامز، ترجمه وحید نمازی. بازدم، نویسنده آنیتا یار محمدی. نبودن، نویسنده بابک بیات. تاریک ماه، نویسنده منصور علی مرادی. یخ، نویسنده سینا حشمدار. خب حالا میریم سراغ کتابخونه برلین. قطار باز، ماجرای یک خط، نویسنده احسان نوروزی، کاری مشترک با کتابخانه آبادان. تاریخ، متن، نظریه مورخان و چرخش زبانی، نویسنده الیزابت آ. کلارک، مترجم هاشم آقاجری. از نجوای سنت تا قوقای پاپ، کندوکاوی در موسیقی معاصر ایران، نویسنده محمود خوشنام. نامه هایی به ناصرالدین شاه، مجموعه ای از عرایض متضمن اوامر شاه به امین السلطان. به کوشش مجید عبدالامین. گشودن فضای فلسفه، نویسنده اسلاوی ژیژیک، مترجم مشتبه گل محمدی. و این بود تازه های ضبط شده این هفته.
این برنامه هم به پایان رسید. من تشکر میکنم از همراهی شما دوستان عزیز که این یک ساعت رو با ما همراه بودید و ساعتی با کتاب رو شنیدید. خوشحال میشم انتقادات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بذارید. تشکر میکنم از تک تک دوستانی که توی این برنامه با من همکاری داشتن. نصیب زاره در بخش معرفی کتاب، پریسا محمدی و مطالبی که در بخش اهل قلم آماده کرده بود و احمد حیدری با بخش تازه های ضبط شده و همچنین صدا بردار برنامه بهنام نصیری. تا برنامه بعد همتون رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.